بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. از مسائلی که به نظر رسید شبهای شنبه مثل امشب که معمولاً جلسه هست مورد صحبتمون باشد و فکر میکنم که از موضوعات بسیار مهم و اساسی و انشاءالله مفید به فضل پروردگار خواهد بود. این بحث هست که دین یعنی چی و بعد دین صحیح چگونه به دست می آید و بعد هم پس از این که دین چیست و مشخص که شد معنای دین چه چیز است، از چه کسی باید دین را گرفت. انشاءالله در ضمن این چند جمله کوتاهی که عرض کردم بحث های به نظر می رسد مهمی مناسب هست که مورد صحبت قرار بگیرد، که حالا امشب با وضع نامساعد مزاجیم به عنوان اینکه چه کار خواهیم کرد اگر خدا مهلتی عنایت کند و فرصتی پیدا بشود و حالی باشد، مسئله مورد صحبتمون اینه. دین چیست؟ این حرف اول. از نظر لغت کلمه دین به وقتی نسبتاً بررسی به تفصیل در معنای دین و این لغت انجام شد، حدوداً 33-34 معنا برای کلمه دین در لغت و در استعمالات عرب وجود داره و در آیات شریفه قرآن هم در ارتباط با کلمه دین آیه‌های بسیار فراوان متعددی است که حالا انشاءالله به تناسب در ضمن بحث صحبت خواهد شد. ولی از بین همه اون معانی که برای دین گفته شده است که از شد در حدود 32 معنا، 34 معنا خاطرم میاد برای دین در کتب لغت ذکر کردن، مقصود از دینی که مورد صحبت است و اهمیت دارد و انشاءالله مباحث مربوطش به فضل حق بحث خواهد شد، یعنی روش، مذهب، مکتب، حالا چه حق چه باطل، تا بعد تقسیم میشه، حق داریم باطل داریم، چطور میشه حقشو پیدا کرد، چه باید کرد. پس اون چه مقصود است از بحث دین در این بحثی که انشاءالله صحبت خواهد شد این شد که یعنی روش، مذهب، مکتب، اینا عبارتهای روشنی است. فلان گروه روششون اینه در ارتباط با اعتقاداتشون، اخلاقشون، رفتارشون این روشو دارن. فلان گروه روششون غیر از اینه، اعتقادات دیگری، رفتار دیگری، اخلاق دیگری. و فلان جمعیت باز همچنین. پس مکتب و مذهب و روش و مجموعه اعتقادات و اخلاق و رفتار، حالا هر گروهی هم ممکن است به گونه ای باشن، مقصود از دین اینه. در ارتباط با این مسئله که دین معناش این شد، هیچ کس نمیتواند بی دین زندگی کند. هر کسی یه روشی داره دیگه، جمعی روششون اعتقاد به خداست، بر اساس اعتقاد به خدا بعد اعمالی، رفتاری، مسائل دیگری، جمعی روششون بی اعتقادی به خداست، منکر خدا هستن. در مسائل مختلف همینطور روش‌های گوناگون، افکار مختلف، اخلاق مختلف، روش‌های مختلف. به عبارت روشن‌تر می‌توانیم عرض کنیم که دین یعنی مجموعه اعتقادات و افکار، اخلاق، رفتار. حالا این مجموعه گروه های مختلف به گونه های مختلف این روش رو دارن، یعنی گاهی دو تا روش متضاد دارن، ضد هم. گفته میشه دین این است، دین آن این است، مکتب این جمع این است، مکتب اون جمع این است، مذهب این جمع این است، مذهب اون گروه آن است. پس اصل دین شد مجموعه افکار و اخلاق و رفتار که گروه های مختلف ممکن است که مختلف باشند در این افکار و عقاید و اخلاقشون. پس اصل دین مسئله ایست که هیچ کس نمیتواند بدون دین باشه، اما نه دین به معنی اسلام، عقاید و افکار و اخلاق اسلامی. دین به این معنی که گفتم یه روشی بود داره دیگه. اون کسی که منکر خداست اونم برای خودش این روشی داره دیگه، خدا رو منکره. چون خدا رو منکره هیچ تکلیفی هم برای خودش احساس نمیکنه، خودش رو موظف به یک وظیفه خاصی، مگر یک مقدار مسائل فطری و عقلی خاصی اگر باشه. اون کسی که معتقد به خدا هست اون خودش رو مکلف به یک وظایفی میبینه. همون کسی هم که معتقد به خدا نیست پس یک روشی برای خودش داره دیگه. پس اصل داشتن روش، مذهب، مکتب، دین به معنایی که گفتیم لازمه زندگی یک انسان است که شعوری داره. هر کس شعوری داره یه روشی داره دیگه، حالا یا روشش حقه یا روشش باطله، ولی بی روش نمیتونه باشه. اون وقت تا اینجا مطلبو که داشتید، اگر چنون چی کسی از همین عقلی که دارد، همین عقلی که هممون در ارتباط با اون عقل متفقیم، یعنی بی دین هم میگه عقل، با دین هم میگه عقل، افرادی که افکار مختلف دارن همه در ارتباط با کلمه عقل متفقن، میگن عقل. حرفشون اینه که این عقل است که باید بر اساس این عقل حرکت کنیم. منتها یک کسی میگوید که عقل من مرا به این مطلب رسونده، یک کسی میگوید عقل من مرا به این مطلب دیگه رسونده. بعد باید بررسی بشه که کدومش عقله. پس در ارتباط با این که هر فردی از افراد بشر ناگزیر است از این که روشی داشته باشد، چه خوب چه بد، چه صحیح چه ناصحیح، چه حق چه باطل، این مسئله است که تردیدی نیست. بشر وضعش اینه. بعد از این مرحله عرضمون این شد که یه مطلب دیگری هم در ارتباط با او عموم بشر همصدا هستن، و آن اینه که میگن عقل. عقلم به همین معنایی که باز همه میگوین که چیزی که میفهمیم، چیزی که درک میکنیم، ما به هل ادراک، همون چیزی که از نظر بحث‌های علمی مرکز بحث‌های بسیار مهم، عمیق و مبسوطی است، ولی در این مقدار همه مشترکن. همون چیزی که همه کسانی که دیوانه نیستن، گفته میشه که دیوانه نیستن، یه چیزی دارا هستن، یه قوه، یک نیروی، درک، فهم، عقل اسمش هست که با او مشمول کاران میخواد کاسبی کنه، با همون حساب کتاب میکنه. میخواد از خانه برود بیرون، نمیره از پشت اون خودش پرت کنه دو کوچه، از راه رو میره، از در میره، عقلش میگه از این مسیر برو، و کارهای مختلف دیگر. این هم چیزیست که همه درش متفقن. یعنی یه همچه چیزی غیر اونها که دیوانه هستن متفقن در این که چنین نیروی را واجدن، دارا هستن. این هم که مشخصه. حالا با همین عقل اگر چنون چه کسی مواظب باشد که از همین فهم روشن گاهی بعضی از تعبیرهای مشاهیر هست، عقل سلیم، عقل صریح، عقل بیین، عقل روشن در مقابل چیزایی که وهم است و انسان دقت نمی کنه اسمشو عقل میگذاره، اون وقت همین فهم روشن، اگر افراد این فهم روشنشون را به کار ببندن، از این روش های مختلف، مکتب های مختلف، مذهب های مختلف، افکار مختلف، اخلاق مختلف، اعمال مختلف درستش رو پیدا میکنن. همین فهمشون اگر به کار ببندن درست رو پیدا میکنن. حالا میخوام تو این مسیر در حرکت باشم انشاءالله که با همین عقل و فهممون، منتها اینا رو چون به فضل خدا هممون از بسیاری از این مسائل رد شدیم در عمل، انشاءالله سریعتر حرکت میکنیم تا برسیم به مسائلی که بیشتر جا داره که مبسوط مطرح بشه به فضل الهی. با این عقلمون اگر چنانچه در جستجو باشیم که مکتب صحیح را پیدا کنیم، پیدا میکنیم. مکتب صحیح را پیدا کردیم، اهل نجات میشیم. حالا به عنوان شاهد عرض میکنم، نه به عنوان تعبد، که تعبد به روایات هم با شرایط خودش کاملا بجاست و لازم، ولی بسیاری از موارد به عنوان استشهاد و استفاده از بیانات معصومین مسائلی از اونها مطرح میشه. در ارتباط با اونچه که تا الان گفتم، این حدیث شریف خیلی مناسبه که خاطرمون باشه، از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام. در کتاب شریف کافی، کتاب العقل والجهل، حدیث ششم، صفحه 11 از این چاپهایی که معمولا در اختیار عموم هست، کتاب العقل والجهل حدیث 6. بله، مثل این که از حضرت رضا گفتم، از حضرت صادق علیه السلام هست و خب بهتر که وفات حضرت هم نزدیک حدیث از حضرت خونده شده باشه و در حدیث هم داریم اگر اشتباه شد انسان حدیثی از یک معصومی از معصومی دیگه نقل کرد، مشکلی نداره، همشون نور واحدن اگر چنانچه اشتباه کرد. حدیث اینجا حدیث ششم، عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام من کان عاقلا کان له دین و من کان له دینون دخل الجنه. اگر چنون چه کسی عاقل باشه، دیوانه نباشه، اگر دیوانه نبود عاقل بود، این چاره ای نداره جز این که یک دینی برای خودش انتخاب کنه، اجرای دیگه نداره، باید دین انتخاب کنه دیگه، یه روشی برای خودش باید داشته باشه. من کان عاقلا کان له دین. اون وقت اگر با عقلش پیش رفت، نه با خیالاتش، نه با توهماتش، نه با هوا و هوسش، نه با تقلید کورکورانش، تقلید کورکورانه یه کسی یه چیزی گفته میگه همون خوبه دیگه، نه، عقلشو به کار گرفت. اگر کسی عاقل بود دیوانه نبود، عقلش را هم به کار گرفت، این عقلشو به کار زد، دین درست و خوب و صحیح گیرش میاد، نصیبش میشه، به دین درست میرسه. به دین درست که رسید چی شده؟ نجات پیدا میکنه، اهل نجات میشه. یک دنیا مطلب در این عبارت کوتاه حضرت صادق علیه السلام هست، از نظر روش ورود در مسائل به این که مسیر صحیح برای حرکت صحیح چیست. من کان عاقلا کان له دین و من کان له دینون دخل الجنه. اون کس که عاقل است و دیوانه نیست، این خانقا باید یک روشی داشته باشه، یه برنامه‌ای باید داشته باشه. حالا دینو بگید ساده تر بگیم، این برنامه، یه برنامه فکری باید داشته باشه، یک برنامه اخلاقی باید داشته باشه، یک برنامه عملی باید داشته باشه، هر کسی یک برنامه باید داشته باشه. اگر از این عقلش استفاده کنه به برنامه درست میرسه، برنامه صحیح را پیدا میکنه. یعنی اعتقادات صحیح چیست میفهمه، اخلاق صحیح چیست میفهمه، رفتار صحیح چیست میفهمه. وقتی که اون چه صحیح هست فهمید، نتیجهش این میشه که خوشبخت میشه، میشه بهشتی، اهل بهشت میشه. من کان عاقلا کان له دین و من کان له دینون دخل الجنه. میبخشید یه مقدار ابتدای هر ممکنه که برای بعضی یه کمی احتیاج به دقت بیشتر داشته باشه، الان یه کمی حرفو عوض میکنم که خیلی خسته نشید. همین مسئله که گفتیم دقت بفرمایید. اون وقت حالا اگه کسی عقلشو به کار بست، به محض این که این فهم این عقلشو به کار بست، این خواست با عقلش حرکت کنه، از چیزی که خیلی راحت روشن، از همه چیز روشنتر میفهمد، اینه که میفهمد این تشکیلات و این خلقت و این زمین و این آسمان و این ماه و خورشید و وجود خودش و این موجوداتی که میبیند که یک دنیا حکمت و نظم و با همون دید معمولی و سطحی که نگاه میکند میبیند یک دنیا درش ظرافت و حکمت و نظم هست، خیلی روشن، از همه چیز روشن میفهمد که این تشکیلات و اینها وابسته به یک قدرت و یک شعوری است، این به خودش نیست. خیلی راحت میفهمه، راحت. ما به خودمون که نگاه بکنیم، تا به خودمون توجه بکنیم، میبینیم که ما به خودمون نیستیم، یعنی نیازمندیم، وابسته ایم از چیزی که عقلمون خیلی راحت میفهمد، وابستگی مونه. ببینیم ما نبودیم، بعد متولد شدیم، بعد کوچک بودیم، بزرگ شدیم، گاهی مریضیم، گاهی سالمیم، گاهی خوشحالیم، گاهی بدحالیم، گاهی چنینیم، گاهی چنانیم. میبینیم ما به خودمون نیستیم. اگه من به خودم بودم، من امشب میامدم که یه نماز بکنم، دیدم شاید بین را با خودم گفتم الان میفتم دیگه. دیدم مثلا هیچ رمقی نبود. و خب اگه به خودم باشم، خب میخوام همیشه خوب باشم دیگه، رمق داشته باشم. الان یک مقدار جون گرفتم، دارم حرف میزنم، یکم رمقی گرفتم. خب حالا میبینیم که چی؟ خب حالا جواب داد محمد آل محمد. خب بس معلوم میشه من به خودم نیستم دیگه. اگه به خودم باشم، میخوام همیشه نیرومند باشم، میخوام همیشه خوشحال باشم، میخوام همیشه سالم باشم. اون نیستم دیگه، هم تو مختلف. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. جور به جور وابستگی ما، که ما وابسته هستیم، مثل دو تا چهار تا روشنه. که تو درست میفهمی دو به اضافه دو مساوی چهار، یک به اضافه یک همه میفهمیم، یک و یک میشه دو، چقدر روشنه. ای که ما به خودمونم نیستیم، محتاجیم، همه دو روشنه که ما محتاجیم، نیازمندیم، به خودمون نیستیم. که به خودمون میبودیم، میخواستیم خیلی خیلی اوضاعمون جور دیگه باشه، نیستیم. پس وابستیم. هر چیز دیگری را هم که نگاه میکنیم که مثل ماست، اونم وابسته است دیگه. پس باید یک حقیقتی باشه که اون مثل ما نباشه دیگه. اگه اون مثل ما باشه که وابسته دیگه، اون وقت وابسته نمیتونه خودش باشه. چون معنی وابسته اینه، وابسته دیگه، این بخواد خودش باشه میشه خلف به اصطلاح، وابسته. پس اون چیزی که به او وابسته باشه، بگه من پدرم مادرم، خب پدر و مادرم وابستن و بعد همه وابستن. این وابستگی که در همه جا مشخص است، میرساند یه حقیقتی باید باشه که اون حقیقت دیگه وابسته نباشه. ولی اگه اونم وابسته باشه، میشه همه وابسته. وابسته نمیتونه خودش باشه، چون فرض اینه وابسته است. پس بایستی که یک حقیقت دانا و توانا و غیر وابسته که به خودش قائم است باشه، یک استدلال روشن در ارتباط با خدا. این عقلمونه که به کار بستیم، زود تا چشمون افته به زمین و آسمون و خودمون، همچنین سریع این عقلمون میگه که خبری از آن. قرآنم به عنوان استشهاد میگم، نه به عنوان تعبد. تو این بحث، تو مقدمه کاریم به این عنوان، افالله شک کن فاطر السماوات والارض. آیا شکیست در خداوند متعالی که آفریدگار این هستیست، زمین، آسمان، این وضعی که هست؟ امروز پیروزا که داشتم میامدیم با بسرمون تو ماشین، شب شده بود، این ماه خودش نشون میداد. خودم بابا این ماه هواپیما تو حرکت میکنه، خیلی عجیبه. هواپیما حرکت میکنه، خودش سنگینی کذاب، بار کذاب، مسافر کذاب، از بنزین و آتش استفاده کرده و باد داره یه همچه وضعی. اما بالاخره یه پره و پری و چرخی و تشکیلاتی داره حرکت میکنه. اما این ماه داره حرکت میکنه، هیچ شم نیستم، یک چیز گردی داره حرکت میکنه. قدرت این چنینی داد داره میزنه که به خودش نیست، به خودش نیست. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. همه این کائنات نشان دهنده او هستند. عقل ما چیکار شد؟ زود میفهمه که خبری است. پس این پرده قدرت و شعور و علمی در کار هست، خدا هست. از همه روشندر میفهمه خدا هست. خدا بگوید، الله بگوید، ترکی بگوید، فارسی بگوید، میفهمه خدا هست. معروفه که محقق دربانی کتاب مینوشت در اثبات خدا. کتاب ها ریخته بود و نگاه میکرد و مشغول تألیف بود، و چند روزی که مشغول بود، مادرش دید خیلی به زحمت انداخته خودش، سخت مشغوله. نمیدونم من تو اتاق کارش رو پسر چه کار میکنی؟ خیلی مثل که گرفتاری کاری. گفت بله. چی منیسی آنو پسرم؟ گفت برای اثبات خدا کتاب منیسم. مادر خندید گفت هجم برای اثبات خدا کتاب منیسی؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض. مگه در مورد خدا شک کیست که تو میخوای اثبات کنی؟ همه چیز روشن در خودشه. این واقعیتی است. همه چیز روشن تر خود اوست و همه چیز داد میزند که او هست. او هست. خب پس چی شد؟ کسی که عاقل باشه زود به خدا میرسه. خب به خدا که رسید به اینجا میرسه که بعد با عقلش متحرکت کنه، میبیند که جمعی آمدن گفتن ما پیغمبریم. این جمع تو ممکن راست دروغ، یعنی او خدایی که خودت قبول کردی، اون خدایی که عقل خودت قبول کرده، همین که میفهمی که با همون از پشت مو خودتو نمیاندازی، از پله ها میای، همونی که باش این کارا رو میکنی که ملزم هم هستی به او تن بدی، یعنی راه دیگه نداری، باید طبق او عمل کنی، به حرف او باید بکنی. اون میگه اینه که آمدن میگن ما از طرف اون خدایی که خودت فهمیدی، اون خدا رو خودت فهمیدی، ما از طرف او که البته ما هم تذکر به همون میدیم اما خودت فهمیدیم، ما از طرف او آمدیم. اینو ممکنه راست بگن، ممکنه دروغ بگن. باز همین عقل، همین درک، همین به کار میفته. ببین که دلیلی داره یا نه. بعد اگر چنانچه دید بله دلیل داره، دلیل داره. اونی که دلیل نداره میگه پیغمبرم چون راه میرم. خب منم راه میرم که راه رفتم دلیل میگه. میگه پیغمبرم چون این سند رو دارم. خب دیگری هم همون سند رو داره که نمیشه که تو پیغمبر باشی. نه، میگه من پیغمبرم کاری کرده و میکند که هیچ شخص نمیتواند انجام بدهد همراه با این ادعاش. مسئله دلیل های پیامبری رو عقل بررسی میکنه، ببیند که بله خب هیچی، باید بگه بله از طرف اوست. معجزه آورده چیزهایی که روشن میکند که با اون خدایی که خود عقل قبول کرده با اون مربوطه. قبول میکنه پیغمبرش. وقتی قبول کرد که این پیغمبره، خب وقتی قبول کرد که از طرف خدایی که خلقش کرده و همه چیزو خلق کرده این آمده، حرفو از طرف اوست، باید چکا کنه؟ باید عمل کنه دیگه. اعتقادات صحیح ایناست، چشم. اخلاق صحیح ایناست، بسیار خوب. با همون اخلاق خیلیشو میفهمه، هیچ چیزشم نمیفهمه، او داره میگه. ولی ضد عقلم حرف نمیزنه، هیچ چیز ضد عقل نداره. هر چه میگوید یا عقلم زود میفهمه ها درسته درسته درست، یا اگرم نمیفهمه ضد عقل نیست. بعضی از مسائل هست که عقل نمیفهمه اما ضد عقل نیست. مثلا این پیغمبر که قبولش کرده میگه که قبل از این عالم عالمایی بوده، عالم زهر بوده، عالم ازله بوده، عالم اشباع بوده، بحث خاص خودش. قبولش کرده که این پیغمبره، دیگه عقل خودش قد نمیده بره اونجا، میگه خیلی خوب قبوله. میگه بعد از این عالم عوالمیست، تشریح میکنه، اما قبولش کرده به خوبی، به روشنی، با دلیل که این پیغمبره، قبول میکنه. بعضی چیزا هست که عقل خودش راه نداره ولی قبول میکنه. خیلی چیزا هم که میگوید این پیامبر، عقل خودش هم میفهمه که درسته، میفهمه درسته، اونام که میشن کمک هم. پس با این عقلش که حرکت کرد به خدا رسید، به پیغمبرم رسید. بعدم این پیامبر وقتی با عقلش حرکت کنه، ببیند این پیامبر در ارتباط با بعد از خودش روشن گفته کیا هستن که برنامه من رو تعقیب کنن، از اون باید بگیرید دین من رو، مطالب از اون رو باید بگیرید.
روشن روشن بیان کرده. حتی اونه که اعتقاد ندارن هم تو کتاباشون آوردن که پیغمبر اینجور بیان کرده. بیان کرده. خب عاقل باشه چیکار میکنه؟ لج نمیکنه دیگه. میگه بسیار خوب. قبول میکنه. نتیجه این شد که اگر عاقل شد خدا رو پذیرفته، پیامبر رو میپذیره، به نتیجه هرچه از طرف پیامبر هست قبول میکنه. شخصیت هایی که بعدن پیامبر اکرم اونها را به عنوان خلیفه خود ابلاغ کرده است میپذیره، نتیجه تن حرکت میکند بر اساس دین صحیح. اون وقت بین مکتب ها و مشتب ها و مذهب ها و روش های مختلف با این حرکت عقلانی روش صحیح رو پیدا کرده. روش صحیح رو پیدا کرده چی میشه؟ میشه اهل نجات. من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. این یه فهرستی بود که برای مقدمه ورود تو بحث بوده. بحث اساسی که اینا چون به همدلله در فطرتون هست گذشتین از این حرفا، منطقه خواستم از این بحثی ضبط بشه، بعد ممکنه که مجموعه ای بشه، این مقدمات رو به این صورت گفته باشم تا بعد وارد ریز کارها و صحبتها شده باشیم. پس تا اینجا اینجور شد که انسان عقلشو به کار ببندد، اون وقته که رستگار میشه. اصول مسائل مهمه را عقل میفهمه، مثل خود خدا و پیامبر و بعدم کسانی که پیامبر تعیین کرده. بله بسیاری از مسائل در دین هست که گفتیم عقل نمیتونه حقیقتشو بفهمه، منتها چون این شخصو قبول کرده که این شخص از طرف خدا آمده و صحبت کرده بیان کرده، خب میپذیره. خیلی هم روشنه دیگه. مثل این که انسان وقتی به عقلش طبیب متخصص رو پیدا کرد، طبیب بسیار متخصص فوق‌العاده رو با عقلش و بررسیش پیدا کرد، وقتی پیدا کرد بعد چیکار میکنه؟ نسخه هایی که اون طبیب میده عمل میکنه دیگه، حرف هایی که اون طبیب میزنه عمل میکنه. و در این حال نسبت به طبیب احتمال اشتباه هم میده در صدی، اما نسبت به پیامبر دیگه احتمال اشتباه چی؟ نمیده، چون از طرف خداوند متعال است و با علم لایتناهای بی خطای الهی در ارتباط است، احتمال اشتباه هم دیگه نمیده. جدیتر هر چه فهمیده تر باشه بیشتر به حرف این پیغمبر میکنه به نفع خودش، چون میدونه هر چی میگه درسته، هر چی میگه درسته. باز این حدیث شریف معنا پیدا میکنه و به نتیجه میرسد به اون چه که باید برسد. بله خیلی از چیزا هست که ما فلسفش نمیفهمیم، اما چون پیغمبر فرموده میفهمیم درسته. یه مسائلی هم گفته شده، منتها یه قسمت بفهمیم باز یه قسمت دیگه نمیفهمیم. مثلا فرض کنید که فلسفه تیمم چیه؟ حالا آب پیدا نکردیم یا وقت کمه تیمم کن. نماز صبح رو 2 رکعت میخونیم، نماز مغرب رو 3 رکعت میخونیم. اینا یه مسائلی جای خودش گفته شده، ولی چیزی نیست که ما با عقل خودمون به اینها برسیم. نماز صبح و مغرب و عشاء رو بلند بخونیم، نماز ظهر و عصر رو آهسته بخونیم. اینا چیزی است که مصلحت داره، یه حقایقی است که جای خودش مشخصه، متأ عقل ما نمیرسه بهش، خیلی دور نمیرسه. و از این قبیل فراوان. دین الله لا یصاب بالعقول. خیلیش هم میفهمیم، خیلیش هم نمیفهمیم. خاطرم میاد که سفر اولی که مکه مشرف بودیم، اونجا در عرفات، بله خدا رحمت کنه، یکی از آقایون بزرگواران مشهد هم بودن، تو خیمه بودیم، یک کسی از گروه های تهرانی آمد تو اون خیمه و گفتش که یه آقای آمده تا عرفات همه کارا کرده، این رمی جمره رو میگه نمیکنم. این چه کاریه؟ این ریگار بردار بر بزن اونجا. این هفت تا بیشتر نشه ها، کمترم نشه. اگه نخوردم باز تکرار بکنی. این شلوغی، این اوضاع عوالی رو تا ورزوش نفهمم نمیکنم. گفت چیکارش کنیم؟ این همه کارا کرده میگه رمی جمره نمیکنه. من دیگه فضولی کردم، گفتم که دیشان بگید قبول نداره که شک داره که از دین یا از دین نیست، راست تحقیق کنه. اما اگه میدونه همه مسلمان ها دارن این کاری میکنن و این از دینه، اون وقت فرزوش فقط میخواد کدوم یکی. اگر اون نه شک داره که اصلا از دین هست یا از دین نیست، تحقیق کنه ببرسه از متخصص که از دین هست یا نیست. اما اگه میدونه از دین هست، میگوید تا فلسفش نفهمم این کار نمی کنم، گفتم بهشون بگید که یک فلسفش اینه که بداند هنوز تسلیم خدا نشده. چون یکی از فلسفه های برنامه های حق مسئله تسلیمه، یعنی اینکه در پیشگاه پروردگار تسلیم بشه. وقتی فهمیده که خداست و فهمیده که فرمان اوست، تسلیم بشه، که این آخرین مرحله عبودیت. و هر چه در تسلیم کسی بیشتر موفق باشد، در گرفتن فیض از ناحیه حضرت حق بیشتر موفقه. اینه. پس خیلی چیزاست هست که اینجوریست که چون پیامبر فرموده است، عقل ما هم قد نمیده، ولی ضد عقلم وجود نداره. این کلمه هم یادتون باشه، در دینمون ضد عقل وجود نداره. خب حالا این مدخل بحث بود امشب که حاصل حرف گفتیم که انسان حرکت عقلی که بکند، نتیجه حرکت عقلیش این است که به مکتب صحیح میرسد، و به مکتب صحیح که رسید و عمل کرد اهل نجات میشه. حالا نسبت به اون چی که گفتیم انشاءالله از جلسه بعد تشریح مطلب میشه که این دین صحیح پس از این تذکرات کوتاهی که عرض شد، نتیجه این شد که چیزی شد که از پیامبر اکرم و از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده، که در این کلمه خلاصه میشه مکتب اهل البیت. اینا شو چون در ذهنیت همتون هست، من دیگه فهرستوار رد شدم، خواستم اینقدر برسم به خود مطلب، مکتب اهل البیت. اون وقت حالا مکتب اهل البیت رو از کی باید گرفت؟ از چه کسی؟ از چه کتابی؟ از هر کتابی میتونیم مکتب بگیریم، از هر رسانه‌ای میتونیم بگیریم، از هر رادیو و تلویزیون میتونیم بگیریم، از هر مجله‌ای میتونیم بگیریم، از هر شخصی میتونیم بگیریم، یا نه یک ضابطه ای داره که بسیار بحث مهمی است و انشاءالله مسائل مهمی در ضمن این بحث گفته خواهد شد. و امیدواریم که خداوند متعال توفیق هرچه بهتر رسیدن به مکتب حق، که همین مکتب است، اون وقت درجاتش و مسائل مختلفش رو بیشتر خداوند عنایت بکند، هممون را توفیق چنین رسیدگی و رسیدنی را و عمل کردنی را کرامت بفرماید. و البته در اصول مسائل مواظب باشیم که اینجور نباشه که تقلید کنیم، چون فلانی مشهور اینجور گفته پس درسته، نه. فلانی خیلی به نام است اینجور گفته پس نخه. به قول مثنوی مولوی که حرفای چرت و بی خود و نادرست فراوون داره، اما حرفای خوب هم خیلی داره، انصافا حرفای خوب خیلی داره، ولی حرفای نادرست و بد هم خیلی خیلی داره، بسیار بسیار. و خب اینم باز با همون عقلش آدم باید مواظب باشه، با همون عقلش میتونه که انداز برانداز بکنه. خب حرفای نادرست تو خدا، در ارتباط با خدا، مثلا وحدت وجود، خدا رحمت کند مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه را یک روز زنگ زدن به من که یک بحثی تو با فلانی با یک کسی داشتی،
اون بحث چاپ که نشده هنوز، میخوام اون جزوهش بگیرم. گفتم باشه. کم کم صحبت این شد یک صبحانه بیان. فکر میکنم یکی از رفقای مجلس تو اون صبحانه بودن. بله بله، که حالا سرشون تکون دادم گفتم بله من بودم. بله یادشون اومد که بودم. اون وقت بحث شد، صحبت شد و من حالا بد نیست این زودتر میگم، خیلی معطل نشین ریز صحبت ره. گفتم که یک اشکالی به شما یکی از رفقامون داشت، هر چه من زور زدم که جواب بدم نتونست، چون خب علاقه من دیم به شما بود، مطلب شما میدونستم که مطلب او از جهتی درسته از جهتی نادرسته، ولی نشد جواب بدم. و اینه که شما تو جلد ششم یک شعری مثنوی گفته راجع به عمر، گفته که در ارتباط با او یک کسی آمد از غیر مسلمون و پرسید خلیفه کجاست و گفتن اینجاست و زیر درخت خوابیده بگو همین خلیفه گفتن بله، و بعد اونجا میگه این خلیفه که چنین است که چنان است، حدودن عرش دور سرش میچرخد بران و بهمان و خیلی تعریف کرده. گفتم این جناب دوست ما گفت همین تعریفی که اینجا کرده از این خلیفه و این تعریف های غلط خوب بود، ایشان پاورقیش مینوشتن که نه اینقدر تعریفی نیست، و یه چیزی میگفتن اینقدر تعریفی نیست. و من به او گفتم که والا بلا با قسم هست عباس ایشان سنی زده نیست، من آشنا هستم میدونم افکارشون کاملا درسته، حالا اینجا نیاوردن یک جایی به حساب این خلیفه نابحق رسیدن، یه جایی رسیدن به حسابش، حالا اینجا نیاوردن. گفت حالا آمد و همین کتاب رفت اون سر دنیا، تنها همین کتاب بود، کتاب دیگه شون نبود که بفهمند از اون کتاب، همینجا باید یه چیزی میامد همینجا. من هر چی زور دارم که بگم بالاخره چنین و چنان، هر این وجودش را بودم اهل بحث بود و حرفش هم یکم حق بود دیگه، راست میگه. بعد ایشان گفتم بله من 100 تا اشکال کردم بهش، 100 تا اشکال اساسی کردم، 100 تا اشکال اساسی گفتم بله درسته، خودم منم که دفاع کردم خب نتونستم بالاخره جواب رو بدیم. به این مناسبت این صحبتی ولایی شد و صحبت تو بیداری مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، وقت خوابشون بروجرد که بودن میرفتن تو اتاق خوابشون مثنوی رو برمیداشتن میخوندن، این هم آیت الله عظمای صافی بره من گفتم، هم مرحوم آیت الله لنگکرانی بره من گفتم، این دوتای بزرگ و هر دو خودشون من گفتم، هم دوتا بزرگ دیگه گفتن. دعای بروجردی پر بودن که میرفتم این کتاب بردارم باز برم بخونم بخوابم، اصلی خواب است صدای روشن شنیدم، رهاش کن که راه را گم کرده است، مثنوی را رها کن که راه را گم کرده است. و ول کردم، رها کردم و کتاب عدت و دایی ابن فهد رو برداشتم رفتم بخونم. اینو من به مناسبت که نقل کردم، ایشان گفتن که اتفاقا منم برام رخ داده، منتها من در خواب نه در بیداری، و در خواب و منظورم گفتم افکار غلط و اینا یکیش وحدت وجود، اینو می‌خواستم بگم. گفتن یکیش این بود که من خواب دیدم صدای عظیمی تنین انداز شد که محمد تقی جعفری مثنوی مولوی، حالا به هر تعبیر محمد بلخی خودم نیست، نسبت به ساحت قدس ربوبی گستاخی کرده است، مراقب باش. فرداش رسیدم به اشعار وحدت وجود. من این شوخی رو باشون کردم، گفتم بد نبود که همین خوابتونم اونجا مینوشتین دیگه اون پاورقی. البته من برای ترهیمشون یک منبر رفتم، وقتم بود که دیگه کم کم ترهیم ها رو منبر نمیرفتم، دانشگاه مجلسی گرفت توی یکی از مساجد و من گفتم رفتم همین جریان هم نقل کردم، چون ایشان هم گفت بیر از من نقل کن، هر جا تونستی نقل کن. نسبت به ساحت قدس ربوبی گستاخی کرده است، اینه که تو مسائل بسیار مهم اشتباهات بسیار مهم داره، تو خود ولایت هم که بسیار، اما حرف خوب خوب داره انصافا. از اون حرف خوب خوبش هم اینه که میگه که همیشه تقلید نکنی،
مرمرا تقلیدشون بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. من خوب میگه همه جا آدم چون فلانی مشهور همجی گفته، چون فلانی خیلی فعلا معروف شده همجی گفته، بس درسته. ناخه عقلش هم آدم به کار بگیره، از عقلش استفاده کنه. وقتی این داستان رو میگه که یک صوفی رفته بود به شهر دیگه، از شهر خودش برای دیدن رفقاش، وارد خانقاه شد و تشکیلات و کنه حرفا، یک اولاغ هم داشت. اولاغش هم اونجایی که معمولا گذاشته میشد گذاشته شد، و این هم آمد تو جمع. و این صوفی ها دیدن امشب سورسات لنگه، چیزی در کار نیست، این هم که حالا آمده مهمون رو در چکار کنیم. گفتن حالا همین اولاغش هم میفروشیم، همین امشب رو ترتیب کار رو میدیم تا بعد در نیچی میشه. اولاغ رو فروختن، فروختن و اوزار سروس ها براه شد. این هم دکی دروز بند. و بعد تو یکی از ذکراشون که ذکر گرفته بودن با هم، این بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت. اونا میگفتن یک کف مختصری میزدن، این هم همینطور با اونا میگفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. این دو سه روز گذشت. روزی که بخواست برگرده آمد گفت خب ما یه الاغی هم داشتیم اینجا، خوب الاغمون که میخواییم برگردیم. گفتم خودم خوب شد و رضایت دادیم، ما با خود ما گفتیم که الاغ رو فروختیم، سورسات درست کردیم، تو ناراضی. ما که میگفتیم خر برفت و خر برفت، تو هم میگفتی خر برفت و خر برفت و خر برفت. بعد میگم مرمرا تقلیدشون بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. اینو نیست که همه جا آدم تقلید کنه. برد. خیر، عقلش هم به کار بگیره، کار بگیره که اینجور نباشه که بعد به اشتباه بیفته. خب پس تا حالا خیلی فهرستوار گفتم که اگه قرار بشه مثلا این به فضل خدا مجموعی بشه، احتیاط به پاوریقی داره که بعد بیشتر بشه که ازش بهره گرفته بشه، که به اینجا رسیدیم که چی؟ که انسان چاره ای ندارد جز داشتن مکتب، روش، مذهب، دین به این معنا. و اگر عقلشو به کار ببندد به دین درست میرسد. و فهرستوار عرض کردم عقل رو به کار ببندیم میرسیم به مکتب وحی، میرسیم به خدا و میرسیم به پیامبر و میرسیم به ائمه معصومین و میرسیم به اینکه این مکتب، مکتب حق است. اون وقت حالا مسائل مربوطه به جهات مختلفی که چجور این دین رو بگیریم و به چه کیفیت برسیم به مسائل مختلفش، اینا انشاءالله هفته های آینده به فضل پروردگار و عرضتون میرسد. مجدد عرض بکنیم خدایا چنین توفیقی هرچه بیشتر به هممون مرحمت بفرماید. خب حالا در ارتباط با این مسئله دین، اونقدر این دین حق، پس دین حق داریم و باطل، دین حق اونقدر مهم است، مهم که انشاءالله هفته آینده هم تذکراتی تو این جهت از آیات و روایات به عرضتون میرسد. اونقدر مهم است که میبینیم آقا قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام الان به ذهنم زد که توسل به زین عنایت حضرتش باشه، و وقت حضرت صادق علیه السلام وفاتشون در پیشه. هفته آینده انشاءالله دیگه دو روز بعد از وفات میشه، مناسب تر هست که میبینیم تو اون دریای خون و گرفتاری و ابتلا، اونجا حضرت این اعلام کردن والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی نجد النبی طاهر الامین. تو چه شرایطی بودن؟ البته خود اون شرایط شرایطی بوده که قاعدتا میخواسته رمقی برای قمر بنی هاشم ابوالعزاز نگذاره. این وقتی ایشان عازم میدان شدن که دیگه همه عزیزان کشته شدن، جوونا کشته شدن، اصحاب کشته شدن، قربت خاصی، ناراحتی های بسیاری، ولی قمر بنی هاشم است دیگه، مشخص. ایشان آمدن گفتن که آقا، به برادر بزرگوارشون عرض کردن به آقای امام حسین علیه السلام که
اجازه بدید برم میدان، دیگه سینم تنگ شده و جنگ کنم با اینها. حضرت فرمودن عزیزم میخوایی بریم میدان، برو میدان، اما برو مقداری آب اگه بشه بده این بچه ها تهیه بشه، معلوم میشه تشنگی بسیار رنج آور. لذا ایشان به عنوان این که به جنگت دیگه نرفته، نیزهی برداشتند و مشکی برداشتند، اما با همون نیزه دشمن رو دور کردند و بر شریعه هم که جمع بسیاری مبکر بودند تا رسیدن به شریعه فرات رفتن طرف آب. اینجور نوشتن مقاتل تی مدت هاست آب نخوردن، سهم آب خودشونه به بچه ها میدادن دیگه. یه جهت این که سقای اطفال معروف شدن همینه که گاهی که آب میوردن سهم بنده میشد، سهم خودشون دیگه هم داشتن، این بچه ها تشنگیشون زیاد میشد، آبشون خورده بودن، آب خودشون رو بچه ها میدادن. دستان رفت زیر آب، آوردن نزدیک لب، اما فذکر آتش الحسین و اطفال لا اله الا الله، به یاد تشنگی عزیز چون امامشون امام حسین و عزیزانشون آوار رو آب ریختن، رو آب ریختن. عباس میخوای آب بیا شامی، و حالا اون که عزیزان در خیمه آتش نه، جان به قربانشون، آب ننوشیدن، مشک و پراب کردن، به طرف خیمه ها حرکت میکنن، همتشون اینه که آب برسه به خیمه ها. همینطور که میان از کمینگاه دست راستشون قطع میشه، بمیرم دست چپشون قطع میشه. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا صادق یقینی، ای بمیرم وقتی ادرکت ایستاد قمر بنی هاشم که تیر با آبا اصابت کرده، دیگر کجا برود؟ لا اله الا الله. حالا که اینجور شد نام حضرتش پیش آمد، عرض کنم چقدر ناراحتین بزرگ بار شدید شده بوده، من چجور بگم که تیرها بر بدن چه کرده؟ ای وای 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 وای. امین قدرز میکنم مادر عزیزشون ام البنین میگو عباس عزیزم پسرم، شنیدم با عمودانین به تو حمله شده، پسرم اگر دست در بدن می داشتی کسی این جرأت رو نمی کرد، نبه تو نبنی حسیب به رسی مقتوع یاد، لو کان سیب و کفی یدک لما دنا من که ویاد. ای وای اونچنان وضع ناراحتی ها و جراحت ها عجیب بوده که وقتی آقای امام حسین علیه السلام آمدن کنار این نازنین بدن اینجور نوشتن: بکا بکان آلیا بمیرم. آقایی که روز عاشورا سفارش کردن عزیز پسرشون فرستادن طرف خیمه، به زنها بگو آهسته تر گریه کنن. همچه که صدای مظلومیت حضرت رو شنیده بودن شروع کردن به گریه، اما حالا خودشون نوشتن آقا بلند بلند گریه کردن: بکا بکان آلیا.
ای ساقی سرمست دل پر از